دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه چهارم از ماه پنجم دوره عزت نفس پیشرفته در خدمتون هستیم. بچه مبحث خیلی مهمی رو در مورد ذهن و احساسات داریم صحبت میکنیم در موردش. اول این که بهتون یه بار دیگه بگم، برای این که بهتر ذهن رو بشناسید بهتره که این چند تا نکته رو متوجه بشید. اونم این که وقتی یک انسان میخواد زندگیش رو ارتقا بده، حالا از هر جهتی، باید اول بفهمه که عملکرد ذهنش چه شکلیه و در چه احساساتی اعتیاد داره و باید چی رو تغییر بده. مهمترین نکته‌ای که در مورد ذهن وجود داره اینه که بچه‌ها، یه بار دیگه میگم، ذهن مهمترین مسئله براش موفقیت نیست. مهمترین مسئله براش ایجاد امنیته. چجوری؟ ببینید، من برای بعضی از بچه ها داشتم توضیح میدادم، به شما هم بگم خوبه. اینه که وقتی که به من چند روز پیش یه دوتا دوستامون پیشنهاد دادن که آقا بریم مثلا یه جایی یه ویلای بگیریم یه روز استراحت کنیم. خب؟ اولین چیزی که برای من مهم بود لذت‌هایی که توی اون، یعنی اسم اون ویلا اومد، اولین چیزی که برای مهم بود لذت‌هایی که توی اون ویلا بود، خوشبختی‌ها، خوشی‌ها، نمیدونم کیف‌هایی که میشه کرد نبود. اولین چیز برای من اونجا امنیت بود. یعنی بلا فاصله من با ذهنم به این موضوع نگاه که من روی مسئله خودم باگ دارم، میدونم به خاطر فیلمایی که دیدم. من دیده بودم که یه اکیپی توی کردان بوده، مثلا که یه اکیپی رفته بودن اونجا، بعد اجاره کرده بودن، بعد یه 10-15 نفر نقابدار ریخته بودن اونجا و دزدی کرده بودن، بلا سر همه اون آدم ها برده بودن که تو ویلای بودن. این فیلم رو من دیده بودم، چند تا فیلم مشابه اینم دیده بودم. به خاطر همین پس از قبل وقتی من در مورد یه همچین موضوع، یعنی ویلا اجاره کردن، وقتی من یه چیزایی رو دیدم، شنیدم و توجهم درگیر شده، ذهن من به این نتیجه رسیده که یه همچین جاهای امنیت نداره. پس بلا فاصله تا به من این پیشنهاد داده شد، اولین چیزی که گفتم این بود که نه، ببینید امنیت داره یا نداره، اصلا یه همچین جایی صلاح نیست. و شروع کردم به بهونه تراشی. من قبلا دیده بودم از این موتورای، از این قایقای موتوری که توی شمال هست و کیش هست و اینا، من قبلا دیده بودم چند نفر سوار شده بودن، بعد طرف اومده بود اینجوری با سرعت دور بزنه، قایقه برگشته بود و چند نفر افتاده بودن تو آب. وقتی به من توی شمال یا کیش یا هر جایی به من میگن که آقا بیا بریم یه قایق موتوری اجاره کنیم یا سوار بشیم، اولین چیزی که بهش فکر میکنم نیست که چقدر کیف داره. اولین چیزی که ذهن من بهش فکر میکنه اینه که چقدر امنیت داره. در مورد بقیه مسائل دیگه هم همینجوری. شما دونه دونه همه یه چیزایی رو که توی زندگیت داره بهت پیشنهاد داده میشه یه نگاهی بکن، ببین اولین چیزی که ذهنت یه ایده بهت میدن، یه پیشنهاد بهت میدن، چه کاری چه تفریحی، در هر موردی. بچه نکته خیلی مهمی دارم بهت میگم، اگر این نکته رو متوجه بشی از بقیه آدم ها جلوتری در مورد شناخت خودت، در مورد شناخت ذهنت. این که وقتی به تو پیشنهاد میدن آقا میای بریم مثلا، نسبت به اونجاهایی که ذهنت از قبل برنامه گرفته که اونجور جایا ناامنه، حالا هر جایی که میخواد باشه، چه در مورد مثلا یه فضای مالی گنده تر، بعضی ها مثلا توی فیلم ها دیدن اگر یکی بره توی مثلا کارهای دولتی یا دولتی نه، مثلا کارهای اطلاعاتی و نمیدونم فلان و بسار، مثلا توی فیلم ها دیدیم طرف رفته تو کاگبه، تو فیلم ها دیدیم طرف رفته توی مثلا توی این حوزه های این چنینی، حالا مثلا تو گروه هک هایی که مربوطه به نظام اون کشور. بعد ما دیدیم که بیشتر در مورد فیلم های روسی دیده بودیم، اگر کسی وارد شد یعنی مأمور مخفی کاگبه شدی، یه مأمور مخفی مثلا یه حزبی شدی، یه جایی شدی، وقتی وارد میشی دیگه نمیتونی خارج بشی. مثلا ما تو فیلم ها اینجوری دیده بودیم، اصلا من بلد نیستم واقعیتش چجوریه، ولی تو فیلم ها دیده بودم اینجوری، هر کی اگه از یه دوره‌ای به بعد دیگه نمیخواست باشه، چون من مثلا سر به نیستش میگم. حالا فکر کنید الان یکی به من میاد به من میگه که مثلا میخوای بیای بریم توی همچین جایی، میخوای اینجا استخدام بشی با این عدد حقوق گنده، بچه چون من از قبل یه فیلمایی در این باره دیدم، اولین فکری که تو مغز من میچرخه و براش اولویت و مهمه اینه که آیا اونجا رفتنش امنیت برام داره، بعدن بخوام بیام بیرون چی امنیت داره، بعد به این پیشنهاد آره یا نه میگم. در مورد هر چیزی شما نگاه کنید ببینید، میگم اگر از قبل بهتون برنامه داده باشن، توی فیلمی، توی نقل قولی، چیزی، کسی بهت این اطلاعات رو داده باشه که آقا مثلا اگر چه میدونم مثلا میاد بریم دریا، اونی که توی دریا قبلا زیاد دیده که تو دریا غرق میشن، شنا میکنن، از بین میرن، فلان فلان فلان، اون انگار واکنشش و جوابی که میده فرق داره با بقیه. مثلا 10 نفر نشستن، یه 11 اون نفر میاد ایده میده آقا بریم دریا، بریم رودخونه، بریم سد کرج، اونی که تو فیلم دیده، تو نقل قول دیده، تو اخبار شنیده، تو روزنامه خونده، تو حوادث که مثلا 3 جوان رفتن در سد کرج و آنجا غرق شدن، نمیدونم 3 تا فلان شدن و فلان شدن، خب اون اولین چیزی که مغزش بهش میپردازه و پردازش میکنه امنیت، 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 امنیت. پس الان با این توضیحی که بهت دادم بهتر متوجه میشی وقتی تو لول درآمدی 5 میلیون هستی، یه دفعه یه ایده 50 میلیونی برات میاد، اولین چیزی که ذهنت در موردش جستجو میکنه و پردازش میکنه، اگه قبلا شنیده باشی اونایی که درآمد بالاتری داره، هر کی بامش بیش برفش بیشتر، اولین چیزی که ذهنت پردازش میکنه آیا از لول 5 میلیونی میخوام برم رو لول 50 میلیونی در ما، امنیت هست آنجا؟ اگر نیست بلا فاصله جواب نه است. وقتی در درون تو، در ذهن تو نه است جواب، اما میتونه واکنشت در بیرون این باشه که نه من رو راست با همین وضعیت راضیم، یعنی شروع میکنی به بهانه تراشی، یه جور مقاومت ولی شروع میکنی به بهانه تراشی. یعنی بعضی وقتا دیدید مثلا به من بگی بیا بریم رودخونه، بپریم تو سد کرج فلان بسار، اگر من از قبل فیلم دیده باشم که غرق میشن همه، من در مغزم پردازش میکنم میگم نه نمیام چون اونجا امنیت نداره. اما به شما دوستام که به این پیشنهاد دادید میگم ببین من اصلا شنومنا خوشم نمیاد، یا نه من کار دارم پنجشنبه برم عروسی بابام، یا نمیدونم فلان، خب یه بهانه تراشی میکنم. به شما راستشو نمیگم، چه بسا حتی به خودم هم راستشو نمیگم، اما درونن چون دیدم اونجا از نظر من امنیت نداره گفتم نه، در نهایت نمیام. پس یکی مهمترین مسائلی که وجود داره اینه، امیر جان میایی بریم توی پوزیشنی قرار بگیریم که نسبت به خودمون احساس خیلی خوبی داشته باشیم و از خودمون بودن خوشحال و راضی باشیم و با خودمون کیف کنیم و شکرگزار تمام نعمتهای خدا باشیم و احساس ارزشمند بودن کنیم و احساس کنیم که در این جهان خیلی دوست داشتنی هستیم و مخصوصا بیا خودمون را بسیار دوست داشته باشیم و از وجود خودمون لذت ببریم و شاد باشیم در زندگی زیست کنیم. این گونه میای این کارو بکنیم، من بلا فاصله مغزم شروع میکنه اول به پردازش این که یه همچین پیشنهادی برای رفتن به همچین لوکیشنی در یه همچین فضای احساسی و روحی و فکری و شخصیتی آیا درش امنیت هست یا نیست. خیلی خب، من الان پردازش میکنم به شما جواب میدم. من توی خودم پردازش میکنم، شما فکر کنید صدای منو دارید میشنوید. خب اگر من بیام توی موقعیتی قرار بگیرم هپی باشم، خوشحال باشم، شکرگزار باشم، احساس خوبی به خودم داشته باشم، از خودم بودن خوشحال باشم، سرمو بالا بگیرم و با گامهای محکم با اعتماد به نفس، نه 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 نه، یه همچین آدمی دچار غرور و کبر و دچار خود بزرگ بینی و خودخواهی شده و این دست از افراد مورد لعنت خدا هستند. آنها کسانی هستند که اومدن تو این دنیا فقط خوش بگذرونن، خوشحال کنن، اینا که رنج منج نمی کشن، اینا به تیر غیب گرفتم. نه 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 نه، این در درون من نمیخوام. من دوست دارم فروتن و متواضع و گریان باشم. من دوست دارم همش ناله کنم. من دوست دارم همش نشون بدم که چون من امنیت را در مظلوم واقع شدگی دیدم، من امنیت را در قربانی شدگی دیدم، من امنیت را در بیچاره بودن دیدم، من امنیت را در مسکین بودن، یتیم بودن، بیکس و کار بودن، محروم بودن دیدم. به جواب میرسم نه، در درونم. در بیرونم چی؟ میام به شما مستقیما میگم نه، من از یه همچین پوزیشنی میترسم. در بیرون میام میگم چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه توضیح میدی. استاد یه سوال دارم، چجوری عزت نفسم درست کنم؟ بعد استاد نگاه میکنه میگه داداش همین الان توضیح دادم، من نفهمیدم. اینو یه بار دیگه برم. دوست داشتن خودم یعنی چی؟ یعنی برم به خودم گل بدم؟ میام کاراکتر خنگ را اتخاذ میکنم، میام بی ارزه نشون میدم خودم رو، میام گیج نشون میدم خودم رو، میام نشون میدم من نفهمیدم تو چی گفتی، میام خودم رو یه حواس پرت به نمایش میذارم، میام خودم رو شلوغ نشون این اطلاعات اونه، این یکیه، چی کارش کنم. بعد میام خودم رو یه آدم ضعیف و تنبل نشون میدم، استاد نمیتونم این تمرین ها رو بنویسم، دستم درد میگیره. تو فهمیدی من چی گفتم؟ منم فهمیدم تو چی گفتی. من مغزم همین که فهمید، من یه بارم یه نوشته رو نوشته بودم، آن که در کودکی به نیازهاش اهمیت داده نشده، یعنی خود من، آن که در کودکی مورد توجه و احترام قرار نگرفته، آنکه در کودکی در دراز مدت مورد بی احترامی قرار گرفته، آنکه عادت دارد و اعتیاد پیدا کرده است به سرکوب و سرزنش و احساس درماندگی و بیچارگی و با این وضعیت ها هم هویت شده، زمانی که میاد شروع کنه به تمرین عزت نفس، سرشو بگیره بالا، گامهای محکمی برداره و احساس کنه که آدم مهمیه و آدم با ارزشی هست، یه همچین آدمی به هنگام این تمرین ها احساس میکند که از راه خدا خارج شده، مغرور شده، خودخواه شده، خود بزرگ بین شده و دیگه هیچ حاجتی بهش نیست. وقتی من یه همچین چیزی رو میدونم، اون موقع میام چیکار میکنم؟ یعنی در واقع ذهن من در ابتدا برای این که با اون ببین، به تو به من گفتن آقا با غرور بر روی زمین راه نرو، اما عزت نفس یه چیز دیگه ای رو میگه. به من تو گفته شده فروتن و متواضع باش، یعنی بخز رو زمین. ولی یه آدمی که عزت نفس داره برای خودش بسیار ارزش قائله، حرمت قائله، خودش رو ترجیح میده به بقیه و مردم راضی کن بودنش رو کنار میذاره، مهر طلبیش رو کنار میذاره. اگر میخواد به تو کمک بکنه، من خدا شده دیروز به یه پیرزنی وقتی کمک کردم، سوار ماشینم کردم، تمام ماشینا تو ترافیک داشتن به من نگاه میکردن، یارو چیه دیوونه است، این پیرزنه رو سوار بنزش کرده داره میاد. اگر من هم چی کاری کردم، والله قسم من از پیرزنه سوء استفاده کردم. چه سوء استفاده ای؟ من میدونستم خدمت به اون پیرزنه بخش روحی منو بنزین سوپر میزنه و این فرصت طلایی، این پیرزنه فرصت طلاییه برای اینکه من باک بنزین روحی خودم را پر کنم. این یعنی عزت نفس. ولی من هیچ منتی سر اون پیرزن محترم ندارم، هیچ منتی، چون اون به من لطف کرد. در ظاهر هر کی شاید دید فکر کرد من به پیرزن لطف کردم، ولی والله اون پیرزن به من لطف کرد. این که حالا اون در مورد خودش چه برداشتی بکنم به من مربوط نیست. من خودم چه جوری دیدم، من دیدم یه فرصت طلایی برای اینکه بانک روحی من رو پر کنه. کنار خیابونی موقعیت وایساده با عصا داره میلرزه، من از این فرصت استفاده کردم، این فرصت رو قاپیدم برای خودم. درسته در ظاهر من ظاهرا نشون داد که من خدمت کردم، ولی من خدمت رو به اون نکردم، به خودم کردم، به بخش روحی خودم کردم. این یعنی عزت نفس. حالا من با چیزایی که شنیدم و یاد گرفتم اصلا اینا تناقض داره. من یه جایی رفتم گفت آقا ایثار، منظورت ایثار رو به زحمت توضیح بده. گفتم ایثار یعنی من خودم را فدای خودم کنم، حتی اگر کاری برای دیگران میکنم برای خودم دارم اون کارا رو میکنم. شاید من همه ی همون کارا رو بکنم، اما چراییش برای خودمه، خودخواهم. من به همه ی آدم ها خدمات میدم، نوکری همه آدم ها رو میکنم برای خودم نه برای آدم ها. من از آدم ها استفاده میکنم چون فرصتی به من میدن که به بخش روحی خودم خدمت کنم، نه واسه اون آدمه. اما کی من، کجا من این درس ها رو این شکلی گرفته بودم؟ من میومدم میگفتم خودتو فدای این آدمه کن. من به محضی که برای اون یه کار رو میکردم، بلا فاصله میشدم یک توقع و انتظار عجیب غریب، یه دهن توقع، چون من این کار رو براتو کردم تو هم این کار رو برای من بکن. در رابطه با خدا هم اینجوری بود، سه تا شکرگزاری میکردم سوژه، بعد میگفتم انتظار داشتم خب خدای حالا بده دیگه سه تا من شکرگزاری رو برای خودم میکنم، چون خدا به شکرگزاری من احتیاج نداره. من مناجات با خدا رو برای خودم میکنم، من اصلا نماز میخونم برای خودم میخونم، به هر شکلی که میخونم، نه برای اینکه خوشایند خدا باشه. چون وقتی خدا چیزی رو احتیاج نداره، اون چیز رو بهش بدی، نه خوشحال میشه نه غمگین. این کار برای منه. وقتی فهمیدم هر کاری رو میکنم برای خودم دارم میکنم، هیچ انتظاری از خدا ندارم، پس دوستی من با خدا صمیمانه و آگاهانه خواهد ماند و با هم دعوامونم نمیشه، چون من آدمم. بچه ببینید، من آدمم، من هر چه قدم رشد کرده باشم آدمم. آدمیزاد یک قدم واسه تو برداره، بلا فاصله به همون اندازه ده برابرش از تو انتظار پیدا میکنه. من با این انتظار مشکل دارم. هر جایی که شما بابت هر خدماتی که به هر بنی بشری از جمله خدا میدی پشتش یه انتظاری هست، تطمیق انتظاری هست، تو اون کارو ظاهرا نشون میدی که برام آدمه کردی. وقتی یه کاری رو برای هر کسی از جمله خدا کردی و هیچ انتظاری نداشتی، یعنی واقعا ایثار انجام دادی و این فقط در صورتی انجام میپذیره که اون کارو برای خودت بکنی. به اون آدم حال میدی به ظاهر، ولی در واقع داری برای خودت انجامش میدی، چه در رابطه با خودت چه در رابطه با خودت. اینجوری هیچ انتظاری به وجود نمیاد، یعنی اینکه تو منت سر اون آدم نداری، یعنی همون لحظه عشق بلا عوض دادی، عشق بلا عوض. خب پس این داستان ذهن رو متوجه شدید دیگه، ذهن مورد سوژه‌ای که براش خیلی مورد اهمیته و در اولویت امنیت، برای اینه که اهرم رنج و لذت انقدر تأثیر گذاره، برای اینه که بفهمونی بیشتر از این که هی بگی خدای چرا نیمت چرا نتیجه نگرفتم، فقط کار رو بدون. تو میخوای ذهنت، خدا نیست که باید بری متقاعدش کنی کمکت کنه بهت بده. اونی که میخواد رویا رو تجربه کنه خود خدا است. ذهنتو باید متقاعد کنی. تو میری خدا رو متقاعد کنی، خب انرژیمون رو داریم جای اشتباه میذاریم. خدا این همه تمرین کردم دیگه، تو هم یه گوشی کارو بگیر دیگه. میگه ببین من از تو بیشتر دوست دارم فراوانی رو تجربه کنم توی تو. من با قلی و اصغر و محمد ثروت رو تجربه کردم، با تو تجربه نکنم، برام هیجان داره توی تو با تو ثروت رو تجربه کنم. چه با من صحبت میکنی، چه منو میخوای متقاعد کنی؟ ذهنت همکاری نمیکنه. من که اومدم لباسامو پوشیدم اومدم بریم، ذهنت مقاومت میکنه. بعد چرا ذهنت داره مقاومت میکنه؟ چون اونجا تا خدا ایدهشو داد که بریم کارخونه بزنیم، بریم هپی باشیم، خوشحالی رو تجربه کنیم، بریم آرامش رو تجربه کنیم، ذهنتون مقاومت داره، میگه در آرامش امنیت نیست. چرا؟ چون شنیده اون کسانی که تناسایی میکنند و خوش میگذرونند و عیاشند، این آدم هایی که در خوشی و شادی غرق بشوند، آنها گرفتار تیر غیب میشوند. این ذهنه میگه آقا من نمیخوام جایی رو تجربه کنم به عنوان آرامش، یه جایی که من توش قرار بگیرم احساس امنیت کنم، احساس امنیت خاطر کنم، همانجا مساویست با تیر غیبی که میاد میزنه وسط زندگی من. من به این، یعنی خدا داره برای توضیح میده، میگه ببین تو به این نتیجه از برآورد زندگی خودت و دیگران به این نتیجه رسیدی با تحلیلات که بهتر است همیشه در استراب و استرس بمانی. این ترس درست است کمی به تو زندگی را زهر میکند، اما جلوگیری میکند از هر آنچه بلایی که قرار است سر آدم خواهی بیاید، که توی موقعیتی هستن میگن آخیش. من الان یکی دوستامون همینجا هست که یک خدا بیامرز یک خاله‌ای داشت که این خالش فوت کرد، اینا اعتقادشون خالش، شوهر خالش، کل خانواده اعتقادشون بر این بود که هیچ وقت خدا کند روزی نرسد که انسان به یک مرحله ای تو زندگیش برسه، یعنی همه چی ردیف بشه و پول و کارخونه و زندگی و اینا، که تو به یه مرحله ای برسی بگی آخیش حالا دیگه حال میده. خب آنجا دقیقاً جاییست که مینگذاری شده و آنجا بلاست. این خاله این بنده خدا با شوهرش کلی تلاش و این ور و اون ور و فلان و بسار تا زندگیشون تأمین شد، یعنی کارخونه و خونه و ماشین و فلان و بسار، دقیقاً یه روزی قرار شد که اینا حالا بعد از ظهری قرار شد که اینا برن شمال، وسایلا رو جمع کردن توی خونه، کل وسایلا چیده شده بود، گذاشته بودن حالا تو ساک و اینا جمع کرده بودن که برن شمال. دقیقاً همون موقع ها تو همون هین خاله بنده خدا گفت آخیش چه حالی میده الان. همون موقع این بنده خدا یه دل دردی گرفت، وسایل و ساکایی که جمع شده بود قرار بر این بود که برند شمال دیگه، اینا رو چیدن گذاشتن اینجا کنار خونه، تو خونه گفتن این دل درد داره، دیگه دل درد داشت شدید میشد، گفتن ببریمش دکتر یه آمپولی چیزی میزنه، برمیگردیم وسایل جمع کنیم میریزیم تو ماشین میریم شمالش. اوها این بنده خدا رفت دکتر و دیگه هرگز تا این تاریخ دیگه برنگشت و فوت کرد. من بارها بارها از این نمونه ها دیدم، وقتی که این اعتقاد رو داشته باشی که هرگز تو زندگیت خدا کنه نرسی به اون جایی که بگی بچه آدمیزاد از اون جایی که فکرشو نمی کنه میخوره، آدمیزاد اونجایی که فکر میکنه همه چی آروم و گل و بلبل و تأمین شده، دقیقا همونجا نقطه خطری است که پرتگاهی است که چرت و پرت. ای کاش میشد دهن بعضی از آدمها را گل گرفت که تراوشات چرکین مغزشون از دهنشون بیرون نیاد، که بسیاری از آدم ها گیر و گرفتار نشن، که آدمه تمام زندگیش توسط ناخودآگاهش یه جوری ناخودآگاه توی ذهن تو که وظیفهش مراقبت از توه، یه جوری داره ازت مراقبت میکنه وقتی این باور رو داری که هیچ وقت نذار به اون منطقه امن برسی. همیشه یه ریزه استرس داشته باش، یه نیم سیرم ترس، یه کمم اضطراب، اینا رو با هم چشنی کن. توی این وضعیت درستی یه ذره خوشایند نیست، ولی همیشه از خطرها جلوگیری میکنه، چون خدا با آدمایی که درگیر مشکلات هستن با اونا کاری نداره. خدا دوربیناشو زوم کرده رو اونایی که دارن کیف میکنن، اونایی که شکمشون گندست و توپل شدن، خوب دارن میخورن، خوب میخندن، خوب شادن، خوب پول در میارن، خوب میرقصی ها. چون خداوند عادل است. این که گیر و گرفتاره، این که بدبخت همش ناله داره و گریه داره و غرق مشکلات، چه با این کاری نشته باشید بچه ها. بیایید بریم سراغ اونی که این کفه ترازوه داره کیف میکنه. از کیف او بگیرم بر غم او بیفزای. این برداشت ها وقتی میشه، ناخودآگاه تو تمام عمرت مراقبت میکنه از اینکه تو هرگز به اون آخیشه نرسی. بعد حالا ما باید بریم خدا رو متقاعد کنیم، خدا میشه کمک کنی؟ الان 5 ماه هم هست تو دورهای غلطبری هم دیگه، الان میخوام احساسهای خوب داشته باشم، نمیتونم. خدای تو هم یه گوشه کار رو بگی دیگه. خدا میگه با کی کار داری؟ من دقیقا اونیم که میخواد خوشحالی رو در بدن تو و در زندگی تو تجربه کنه، و منم که اون ایده رو بهت دادم و ذهن تو نمیذاره بریم اونجا. بعضی از جاها بعضی از آدما دعوت میشن. من دیروز داشتم با یه دوست صحبت میکردم، میگو آقا بعضی جاها بعضی از آدما هستن با وجود اینکه اونجا باشه بیشتر خوش میگذره، غذاهای بهتری میخوره، تفریحات بیشتری داره، امکانات بیشتری داره. میگو آقا میشه من با اونا نیام هیچ وقت، هیچ جا نیام؟ میگم چرا؟ جواب این است، من در بین آنها احساس امنیت نمی کنم. چرا؟ چون این آدم ها با شوخیاشون حتی اگر قصد خیر دارن به من دارن آسیب میزنن، امنیت منو به خطر میندازن، امنیت شخصیتیمو، امنیت روحیمو، امنیت احساسیمو نمیخوام. آقا منو میخوای برداری از مثلا از یه جای کوچولو ببری توی ویلای درندشت خیلی خفنی که فقط 1% از ایرانی ها میتونن برن اونجا زندگی کنن، تفریح کنن؟ نمیام، نمیخوام، نمیخوام. چرا بعضی از آدم ها تنهایی رو ترجیح میدن ولی تو جمع همه صداش میکنن میگن بابا بیا اینجا؟ ما الان تو فامیل خودمون داریم یه اکیپی هستن، ولی چند نفری هر جا دعوت میکنی نمیان. چرا؟ کسی حالا باشون ظاهرا کاری نداره، اما چون خودشون وضعیت مالی خوبی ندارن، اولین چیزی که فکر میکنن از دست دادن امنیتاشونه. میگه من برم توی اینا، اینا همه وضعشون خوب شده، ما وضعمون خوب نیست. اینا هر جمله‌ای که میگن این به خودش میگیره و احساس میکنه که امنیتش به خطر. خب حالا اگر اون شب بیاد اونجا، بهترین غذا، بهترین پیش غذا، بهترین پس غذا، میوه‌های عالی، بگو بخند، تنوع، حداقل یه تنوع انسان. میگه ببین عطاشو به لواش میبخشم، نمیام. چند تا از مهمونیان هست که شما نرفتی، برو ببین چرا نرفتی. چند جای خوب بوده که دعوتت کردن نرفتی، برو ببین چرا نرفتی. رستوران دعوت شدی نرفتی. من به شخصه در سال 95 که تو بدترین جای ممکنه زندگی میکردم و ماشینم فکر کنم توی برهی نداشتم، یا داشتم یه ماشین داغونی داشتم، یک دوستی داشتم که اون دوست وضعیت مالی خیلی خوبی داشت، ماشینش هم مازراتی بود. از این قبلش پورش داشت، کررا داشت، بعدش هم مازراتی گرفت. و بعد توی اون وضعیت این به من میگفت من بعد از اون امروز بعد از اون میام دنبالت با هم بریم بیرون. بعد فکر میکنی ببینید قشنگ نگاه کنید، چون یک بار اومد این تجربه رو داشتم، اومد منو سوار مازراتیش کرد، با هم دیگه رفتیم، کلی هم حرفای خوب زد، کلی هم به مهتران گذاشت، بعدم رفتیم منو برد توی رستورانی غذای گرون خرید، بعد توی ماشینش موزیک قشنگ، همه آدما فکر که ما آدم فضایی هستیم، یعنی بانک نوازشی پر میشد، همه چی عالی. دفعه بعد که به من قرار گذاشت یکی دو هفته دیگهش که بیاد دنبالم، پیچون نمیشه، نخواستم برم، چون مهمترین مسئله برای ذهن من امنیت بود. من وقتی با اون بیرون میرفتم امنیتم به خطر میفتاد. هزار تا حمله میشد توسط والد مستبدم به من. خاک تو سر اینو نگاه کن تو چه وضعیه، تو رو ببین. یعنی تو مغزم شلوغ میشد، اینجوری امنیتم به خطر میافتاد. تو مغزم شلوغ میشد، همه تو مغزم حمله میکردن، خاک تو سرت، ببین اون چقدر پول داره تو نداری، اون ماشین داره تو نداری، اون پول داره میتونه بهترین رستوران ها، ببین چه زندگی میکنه، تو داری چه جوری زندگی میکنه. و همه اینا باعث میشد من انقدر اذیت میشدم، امنیت خاطرم به هم میریخت. و من دفعه بعدی که گفت دو هفته دیگه، هفته دو هفته دیگهش میام دنبالت، گفتم نمیام، گفتم کار دارم، پیچون نمیشه. احساسات، بدن را با احساساتی که بیشتر از همه احساسات ازش استقبال کردیم، با اون مواد شیمیایی و بیوشیمیایی معتاد کردیم. ما بدن رو با اون احساسات که مستمر تو کالبدمون بود معتاد کردیم. ذهن متوجه می شود که بعد از مدتی تکرار تجربه کردن این نوع احساسات، باید برای بدن ترتیباتی را بچیند با شرایط و اتفاقات و رویدادها و وقایعی که در نتیجه بدن از این نوع احساسات را در خودش احساس کنم. یعنی ذهن میفهمه یه اسبابی و یه موقعیت ها و فضاها و اتفاقاتی رو باید ایجاد کنه که ما بریم تو توی اونجا این احساسات به بدنمون دوباره انتقال داده بشه. این توضیح را برنامه‌ریزی ناخودآگاه هم میگوییم. در واقع احساسات تکراری و طولانی در بدن را ذهن شروع میکنن به دستبندی کردن. احساساتی مثل ترس. خب من وقتی به ترس اعتیاد داشته باشم، ذهن من مدام باید فضاهای ترسناکی را ایجاد کند که من از اون احساس بتونم مصرف کنم. باید اون احساس اول تولید بشه تو من، بتونم استفاده کنم. مثلا مهم نیست، الان بعضی فکر میکنن نه ترس نمیخوام، من چرا ترس میخوام؟ شما وقتی به یه چیزی عادت کردی، اعتیاد پیدا کردی، دیگه تلخیش برات مهم نیست. وقتی به قهوه تلخ شما اعتیاد پیدا میکنی مثل من، دیگه تلخیش برات تلخ نیست. چه میدونم اولین بار یه نفر سیگار میکشه 50 تا سلفه میکنه، اشک چشم میاد ازش، نمیدونم به هم میریزه، گوشاش دود میزنه بالا، حالش بد میشه. ولی وقتی بهش اعتیاد پیدا میکنه همچین کام میگیره که آدم خوشش میاد. و چیزهای تلخ دیگه یه مثالا اسم نمیارم. پس ترس هم همینه. وقتی تو به ترس اعتیاد پیدا کردی، دیگه به تلخیش و دردش کاری نداری، تو دنبال موادتی، دنبال استفاده به اون عادتی که داری. ترس، نگرانی، تشویش، استراب. خب اینا رو چه جوری؟ اگر بتونم تو فضای زندگی طبیعی خودم، ذهن ناخودآگاه بتونه امکانش باشه، تو زندگی در طول روز روزمره خودم برام ایجاد میکنه، یه فضایی رو ایجاد میکنه که دیدید بعضی از آدم ها مدام تو نگران. مثلا من یه مثال بزنم، یه فامیلی داریم
الان مثلا الان درآمدش مای 5 میلیونه، موجودی زندگیش هم 5 میلیونه مثلا، کلن تمام عمر این آدم من توی این پوزیشن دیدم، 5 میلیون درآمدشه، 50 میلیون کل موجودیشه. این آدمه میاد یه چک میکشه، یه ایده میاد تو ذهنش، زندگیمو ارتقا بدم، یه چک میکشه 500 میلیونی، قشنگ خودش رو در قالب 2 سال 3 سال انقدر میندازه تو استراب و تشویش و بالا پایین شدن و بیقراری و فلان و فلان. بچه جالبه اتفاقا این آدم، حالا بر مبنای باوراش، این آدم بعد از 3 سال تحمل این همه فشار درآمدش میشه 50 میلیون مثلا، موجودیش هم میشه 500 میلیون. بعد اینجاشو گوش کنید، بعد فکر نکنید خدایی نکرده از این موقعیتی که 3 سال خودشو کشته بهش برسه الان استفاده میکنه. بلا فاصله یه چک می نویسه 5 میلیارد و خیز برمی داره برای 500 میلیون درآمد و 5 میلیارد 50 میلیارد مجموع پولاش دارایی که داره. من الان از بچگی این آدم رو شستم که بستگان نزدیک ما و جالبه بهتون بگم همین چند وقت پیش انقدر این کارو کرده بچه ها، الان میتونم به جرات بهت بگم مثلا فقط 7-8-10 تا از ملکایی که داره رو من میشناسم، به اضافه یه کارخونه خیلی بزرگی زده، یه کارخونه خیلی بزرگ، به اضافه ماشین و خونه و سرمایه و 2 تا شغل پردرآمد و یعنی مجموع داراییش و فلان و بسار تا 2 نسل بعدش هم داره بخوره. الان جدیدن باز دوباره الان که مثلا 1 سال پیش دوباره اومده خیز برداشته یک جایی رو به دست بیاره که اندازه 10-20 برابر کل این املاک و دارایی هایی که داره رو 20-30 برابر اینا رو جمع کنی میشه اون جایی رو که براش چک کشیده. حالا دوباره 5 سال هم داره میدوه واسه و شما فهم میکنیم پایان ماجرا است، اصلا اینجوری نیست. اخیراً رفته دکتر و اکوی قلب و فلان و بیسار و اینا، چندین بار توی موقعیت های خیلی بد قرار گرفت در نظر سلامت قلبی. این آدم ناخودآگاهش یه چیزی رو درک کرده، اونم این که بدن این آدم به استراب، استرس، فشار، تشویش و نگرانی احتیاج داره. پس ضمیر ناخودآگاه ذهنش که بادیگاردش محافظشه باید نیازهای این آدم رو بهش برسونه. بچه ذهن برای این ساخته نشده که تو رو به آرزوهات برسونه، ذهن عمل کردش اینه که شما رو به نیازهای ضروریتون برسونه. حالا نیازهای ضروریتو برو لیست کن بنویس چی هست. یا آدمی که مدام در استراب و استرس و ترس و نگرانی بوده، خب نیاز ضروریش ایناست. یکی امروز توی کوچینگ ثروت جلو منو گرفته میگه استاد قبلن یه آقای درشت هیکلی هم بود، میگفت استاد قبلن اینجوری بود که تا یکی یه چیزی به میگفت اوسط نصفش میکرد، دیگه برای مهم نبود چی. میگفت ولی احساس میکنم آدم بیغیرتی شده. گفتم چرا؟ گفت جدیدن هر کی هرچی میگه کاری ندارم رد میشم بیرم. گفتم تو بیغیرت نشدی، تو تازه عاقل شدی، تو تازه حالت خوب شده. و فکر کنید که این تغییر کرده بود، دیگه نسبت به اتفاقات اطرافی واکنش های افراطی رو نشون نمیداد. بعد مغزش بهش گفته بود فکر کنم تو به فنا رفتی، بی غیرت شد، چون خودشو تا حالا توی این فضا تجربه نکرده بود، غریبه بود. گفتم این عزت نفس توئه که ساخته شده که دیگه به من قشنگ یادمه یه صحنه توی این استاد دیدم، احتمالاً شما هم دیدید، یه دونه از این پلنگا وایساده بود، بعد سه تا سگ جلوی پلنگه بودن، سگا خوششون جر میدادن، یعنی کورای میکردن، بعد پلنگی جو واسده اون نگاشون و زیرش هم خیلی جالب نوشته، اونی که مطمئنه به خودش هیچ نیازی نیست که چیزی رو ثابت کنه. بعد جالبه پلنگه یه تکون خود سه تا سگا در رفتن. یه دونه دیگه هم دیدم، یه دونه از این پلنگا رو گذاشته بودن با سگا مسابقه بدن، آدم حسابشون نکرد. یعنی میخوام بگم اون پلنگی که جلوی این ستا وایساده بود، این ستا هر کاری میکردن، این پلنگی هیچ واکنشی نشون نمیداد. این از ترسش نبود، از اطمینانش بود، از مطمئن بودنش بود، قدرتش بود. حالا من میرم تو خیابان، هر کی از دم برای من بوق بزن، چیه بوق میزنی کتا، هر چی بوق میزنی آقا چیکار داری، بزن بوق بزن، انقدر بوق بزنه تا بوق بشه، بوقی بشه، والا به قرآن انقدر بوق بزنه، بوق بزنه. چرا انقدر جدیش میکنی؟ مثلا بوق زده، چرا به من بوق میزنی؟ بوق بزن چیکار کنم؟ انقدر بوق بزن تا ماشینت منهدم بشه، چیکارت کنم؟ بوق بزن. من که خودم میدونم دارم راهمو درست میرم، ولی من مثلا چیزی رو فکر میکنم، این من عصبی میکنه، داره بوخ میزنه، میگه برو تو ماشین جلویه، خودتو له کن، اونا رو هم له کن، من میخوام برم، تو مگه کی هستی میخوام؟ اینا چیه؟ چرا اینقدر یارو و فکری که کرده پشت این بوغی که میزنه چه فکر هایی تر سرشه؟ ای میخوای بگی ما آدم نیستیم، فقط تو آدم. بابا چی کار داری اصلا؟ چی میخواد بگی؟ اصلا مگه مهمه اون آدمه که چه جوری داره فکر میکنه که تو بخوای بهش برعکسش رو ثابت کنی؟ نه بذار یه نفر پیدا بشه به این بفهمونه که این جوری هم نبه. تو چه تو چرا اصلا وقت تو برای میذاری؟ خود اون آدمه به خودش انقدر اهمیت نمیده که تو وایسادی داری بهش انقدر اهمیت میده. خود یارو پراش میریزه، میگه واقعا من اینقدر جدی گرفتی؟ دستی کشیدی اومدی بیای با من دعوا کنی؟ من خودم زیاد خودم جدی نمیگیرم در طول روز، از من آدم جدی نیستم. احساس خشم و عصبانیت، من آدم میشناسم که میگفت من همیشه تا وقتی که ظاهرم خشمگینه، عصبانیم، فش میدم، داد و بیداد را میندازم، همیشه کارام را میفته و اینجوری هیچ کس از من سوء استفاده نمیکنه. اتفاقا من فضایی پیش میاد که میتونم از همه سوء استفاده کنم. اون یکی که استراتژیش این بود، میگفت من هر وقت میخوام یه چیزی که حقم هم نیست، مثلا حقم 10,000 تومنه، میخوام 100,000 تومن بگیرم، میگفت میرم بچه اینا استراتژی ها، میگم میرم با آدم سر حساب کتاب، یه جوری آدم رو عصبانی میکنم، خودم اول عصبانی میشم، یه جوری اون عصبانی میکنم. میگفت من از این طریق روانشناسی میدونم که وقتی یه آدم رو خیلی عصبانیش کنی، کنترلش از دست میده و تو میتونی راحت توش نفوذ کنی و میتونی حرفتو به کرسی بشونی و میتونی کاراتو جلو ببری. همین کارو میکنه. حالا فکر کن این آدمه، خیلی جالبه، این آدم انقدر از این استراتژی استفاده کرده دیگه الان یادش رفته که قبلا این به عنوان یه استراتژی بود برای اینکه کارش را بیفته. اکثرا میبینمش عصبانیه، برای عصبانیت چم هر بار یه سوژه پیدا میکنه، میگه تای تایش چی گیر نیاره، میگه هوا چرا انقدر گرمه، بالاخره پیدا میکنه. و دیگه استرس و بیقراری و غم و اندوه و درماندگی و گیجی و هر کسی هر احساسی رو که میبینه. ببین بچه ها، اگر میبینی مدام در یک خوب جمله منو گوش کن، اگر میبینی مدام در یک فضاهایی داری یه سری، یعنی یک اینجوری بگم، یعنی یه سری موقعیت ها و اتفاقاتی را هی سر راهت میبینی که تجربهشون میکنی، فکر نکن این از رو بدشانسیه، این فکر نکن دبی سی چلیه هی این اتفاقا باسه تو میفته، اینها
زحمات ناخودآگاه توست برای خدمت به تو. میداند شما به احساس غم و اندوه معتادید، پس مدام شما را در موقعیت‌هایی قرار می‌دهد که شما در آن موقعیت‌ها و اتفاقات و برخوردها و رفتارها تهش احساس غم و اندوه و تنهایی و بیکسی و حس قربانی شدگی و دلت به حال خود بسوزه و اینا رو وارد بدنت کنی. این نیاز توه. اینکه چی به نفعته یه چیز دیگه است، اینکه خواسته های امروزت چیه اونها یه چیز دیگه است، اینکه رویاها چیه اونها یه چیز دیگه است. این نیازت و ذهن تو موظف نیازهای اولیه تو رو برات فراهم کنه، که همینجوری که نمیتونی مثلا هیچ اتفاقی تو زندگی نیفته، خدا وکیلی هیچ اتفاقی تو زندگی نیفته، راکت باشی میتونی استرس داشته باشی؟ نه. من امروز به خودم نگاه میکنم، اینم در کودکی در مواقع ببین بچه ها، من در ظاهر میگفتم خدای تو خونه ما همیشه جنگ و دعوا بزن بزنه، دلم میخواد از این خونه برم، منو گوش کنید، دلم میخواد از این خونه برم. بچه بودم اینجوری بودا، تا حتی 10-12-15 سالگی میخوام از این خونه برم، برم یه جایی برای خودم تنها زندگی کنم، آرامش داشته باشم. ای پدر سوخته دروغگو، حالا تو فکر میکنم دارم راست میگم و در سطح خداگاه، اما در ناخداگاه میجونم. آره من دنبال آرامشم، دنبال اینم که برای خودم راحت زندگی کنم و دیگه بدور باشم از همه این دغدغه ها و جنگ ها و کشمکش ها و استرس ها و دیرنم بزنم همه اینو، نمیخوام اینا رو. بعد دقیقا یه دفعه دو روز من یادمه، تو اگر دوست نداری به یاد بیاری من کاری با تو ندارم، من یادمه دقیقا دو روز زندگیمون میشد بی دعوا. تو خونمون بابام با نامدار هیچ کاری نداشت، اونم با هیچ کاری نداشت، اصلا یا یکیشون نبود یا مهمون داشتیم، مثلا فضای جنگ و دعوا، چون ما خیلی یاد گرفته بودیم جلوی مهمون خودمون رو خوب بنذاریم. یعنی ما مهمونامون که میومدن فهم کردن با فهم کردن با خانواده مثلا چه میدونم انیشتین در ارتباط و هش و نش دارن، یا ما خیلی علمی هستیم، از تو داغون بودیم. ما اینا هم که میرفتن قصه فرق میکرد، قشنگ یادمه مثلا تو شکل ظاهرش هم بود، مثلا به ما قبل سپرده بودن، ما جلسه توجیهی داشتیم، وقتی مهمون میومد ما رو میکردن یه روز قبلش یه ساعت قبلش میبردن اون برنامه، گفتن مهمون اومد میوه نمیخوریم، نمیخوریم نه اینکه دوست داریم بخوریم نمیخوریم، نمیخوریم یعنی اینکه خوردیم تا اینجا پریم، یا که میل نداریم، یا من این نوع میوه ها رو دوست دارم، به قرآن همش هم اینا بود. خب بعد اگر کسی بهتون تعارف کرد هیچی نمیخورد و میگه نه بذارید اونا چجوری فکر کنن، فکر کنن شما کلن تامینید، همیشه همین غذا ریخته دیگه، رنگ و رنگ بابا میوه و شیرنی رو میخرید. خب بعد ما توی همچین وضعیتی تو همچین فضایی خب ظاهر قضیه رو همشه حفظ میکردیم، میزد و یه دو روزی تو خانواده ما یه جنگی نبود. اوکی من میدونید سر ظهر چیکار میکردم؟ به جان خودم سر ظهر میرفتم توی کوچمون، کوچمونم خیلی کوچیک بود، سر ظهر میرفتم زنگ خونه همسایه رو میزدم در میرفتم. مت یه دفعه شانسی همسایه‌مون در رو باز میکرد، اون زنگ اون خونه ای رو که میزدم که سه بارم میزدم میدیدم هیچکی نمیاد دنبالمون نمیگرده، اون خونه بیمزه ای بود، اصلا حال نمیداد، میفهمیدیم نیستن. اون خونه ای حال میداد که تا در میزدیم سری در رو باز میکرد، حتی به من فرصت نمیداد برم تو اون خرابه قایم شم. بعد پر استراب و استرس یک داستانهایی شروع میشد، میومد به بابام میگفت، بابام میزد له میکرد، چه میدونم حالا چه کلامی چه دوتا چک میزد له که حالا نمیکرد، بابام زیاد نمیزد، ولی یک عمر روزی بهم غذا نمیدادن، تنبیه میشدیم فلا اینا. بابام همیشه سوال علمی از ما میپرسید و ما هیچ وقت جوابشو بهش ندادیم، میگفت کرم دارید؟ آها یادم اومد بابام یه چیز دیگه هم میگفت، چون بابام ریشه یابی خوبی میکرد، میگفت یونجتون زیاد شده درسته؟ ریشه یابی میکرد. پدرم تشخیص میداد بچه هاشو، میدونست دیگه، میگفت علوفه و یونجتون زیاد شده که اینجور جفتک میندازید. البته احتمالا پدر من ما رو یه موش گاو و گوسفند میدید، با اون ادبیات با همون صحبت میکرد، کارم میکرد، جواب میداد، چون ما میفهمیدیم منظورش چیه. چون یه جمله میتونست بدون که 300 توضیح بده حق مطلب رو ادا میکرد. من نگه همونی نبودم که یه روب قبلش، یه هفته قبلش، خدایا من از دست این خانواده راحت شم برم یه جایی که آرامش و قرار داشته باشم. و اون دوست من چی میگفت اینجا تو ایران بود به من برگشت، گفت امیر من میخوام برم، خسته شدم تو اینجا، بچه شهرک غربم بود، من اینجا خیلی دارم اذیت میشم، اینجا همش جنگه. بعد افتاده بود با یه پرایدی داشت توی آژانس هم کار میکرد، بعد خودشم مسافرکشی هم میکرد این وسط. والله حرف حسابش این بود، به من میگفت خسته شدم اینجا، همه به هم فوش میدن، اینجا همه به هم گیر دارن، اینجا همه به هم کار دارن، اینجا همه به هم مردم به اذیت میکنن هم دیگر رو، بلند بلند صحبت میکنن، اینجوری استرس همش، ترس و نگرانی، بیقراری، این چه وضعش فلان. سه گفتن خیلی خوب، کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم انگلیس. وقتی میخوای بری انگلیس، حالا بعضیشون راهشون اینجوری بود قبلنا، این چند بار رفت پشت یه دونه از این کامیونا، حالا اون مسیری که اون لیدری که میخواست ببرشون یواشکی، انداختشون پشت این کامیونا و رفتن وسط رو تو فرانسه، تو جنگلای فرانسه گرفتن اینا رو برگردوندن، تو جنگلای فرانسه چند روزی موندن، بعد از اونجا بالاخره با 10 بار این ور اون ور شدن، یه دونه از این کامیونا رد شد، رفت رسید به آلمان. اینا توی آلمان قرار بود یه دو ماهی باشن، خدا شاهده یک ماه از موندن این پسر تو آلمان گذشت، به والله به من زنگ زد از همون آلمان، گفت دارم اینجا خفه میشم. گفتم چرا؟ گفت اینجا خیلی ساکته، اینجا هیچکی با هیچکی کاری نداره، اینجا دارم از دلتنگی و کلافگی و حوصله‌ام سر رفته، دارم خفه میشم، حالم داره به هم میخوره، بغض میکرد، گریه میکرد، میگم اینجا تو پارکا هیچ کس با صدای بلند حرف نمیزنه، هیچ بابا اینجا آلمان هیچ کی بوق نمیزنه، این چه وضعیه، اینا چرا اینجوری هن، چرا هیچ کی با هیچ کی نگاه نمیکنه، هیچ کی با هیچ کی کاری نمیکنه. گفتم مگه تو همونی نبودی که؟ گفت آره، ولی هستن دوستان، اینجا راحت نیستم. پس یادت باشه ذهن ما در تلاش برای تأمین نیاز ما، نه رسوندن ما به آرزوهامون، نه رسوندن ما به خواسته هامون یا چیزهایی که به نفعمونه. اینو داشته باشید تا بریم برگردیم ادامه کلاس رو در خدمتتون هست. خب بچه ها بریم سراغ ادامه مبحثمون. در مورد احساسات گفتم که بیشتر ما در چه فضاهایی بودیم، بیشتر تکراری. یکی از مواردی که بیشتر توش بودیم، حالا این در مورد خداست، فکر کنید من بر این باورم از کودکی که اگر نزد خداوند میری باید گریه کنی، از دردات بگی، درد و دل کنی با خدا، بعد و توی قرآن میاد میگه آقا اصلا با من درد و دل نکن، ولی من چیز دیگه ای فهمیدم، چیز دیگه ای برداشت کردم. بعد من برای این باورم که خدا فقط صدای مظلومان و گرفتاران و دردمندان رو میشنوه. حالا الان میخوام برم توی فضایی در ارتباط با خدا قرار بگیرم، مثلا میخوام با قهقهه، یه سری آموزش ها میدن الان توی اینستا، میگه وقتی از خدا چیزی رو میخوای محکم بگو، از جایگاه بالا بگو، مثلا با اقتدار بگو، ادعا کن، اینا نیست. بعد من در مقابل و در نزد خداوند که قرار میگیرم میخوام اونجوری بگم، اصلا احساس میکنم گم شدم، بعدم هیچ فایده ای نداره. پس همیشه قبل از نگاه کنید ببینید، همیشه قبل از این که به نزد خدا برم، حالا تو هر ساعتی تو هر وضعیتی کمک بخوام، قبلش یه سری ضمیر ناخودآگاه من قبلش یه سری اسباب رو فراهم کرده که من توی یه سری فشارها، دردها، ترسها، بیقراریها، نابسامانیها قرار میگیرم، اون حالت دردمندی و گرفتاری و اینا بهم دست میده، بعد میرم سراغ خدا. این یه نرمیه که ضمیر ناخودآگاه من برام فراهم میکنه. اینگونه میشود که ذهن با دستبندی کردن احساسات حال و هوای درونی ما را کوک و شرطی میکند. خب ما شرطی شدیم. به مرور ذهن تنها به دنبال فراهم کردن فضایی است که بدن آن احساساتی را که میشناسد و آشناست بهشون وابسته است و اعتیاد دارد، طبیعی و ضروری و لازم و واجب میداند فراهم کند. توسط برنامه هایی که میریزد نسبت به اتفاقات و شرایط و رویدادها و وقایع و توسط تصمیمات، انتخاب ها، واکنش ها، گفته ها، عمل کرده ها که منتهی میشود به نتایج بیرونی که باعث بروز احساسات درونی مورد نیاز بدن میشه. در واقع توسط ذهن این اسباب فراهم می شود برای بدن. یعنی مدام ما رو می برد توی موقعیت های مختلفی که اون احساسات دوباره بهمون دست بده. حالا ببینید چرا من با وجود این که می دانم اگر به موقع سر قرار برسم در آرامش قرار می گیرم، اما هر بار دیر می رسم. فکر کنید نیاز بدن من استراب و فشاره و سرزنش که از روی این سرزنش هم احساس حقارت و احساس بیکفایتی و اینا به من دست میده. من الان با شما قرار گذاشتم، من میدونم باید به موقع برسم سر قرار. اگه به موقع بخوام برسم سر قرار، یعنی مثلا من 2 ساعت دیگه با شما قرار دارم، یه مسافت نیم ساعته دارم، از 1 ساعت دیگه شروع میکنم لباسامو میپوشم راه میافتم، 10 دقیقه هم میذارم برای اینکه حالا شاید ترافیکی باشه و اینا، به موقع برسم. خب من اگه به موقع برسم در آرامش قرار دارم، اینم فشار تحمل نمیکنم. در ظاهر نگاه کنی تو سطح خودآگاه من چی میخوام؟ آرامش. ولی در واقع وقتی نگاه میکنی میبینی یه نفر همیشه دیر میرسه سر قرار، بعد اون آدمه که باش قرار داره شروع میکنه به این کسی که دیر اومده هی تیکه میندازه، سرزنشش میکنه، متلک میندازه. ما فکر میکنیم اون آدمه عمدن دیر اومده. آره، اون آدمه عمدن توسط ضمیر ناخودآگاه دیر کرده که بیاد تا اون احساسات رو تجربه، اما تو سطح خودآگاهش اینو نمیدونه. یعنی نیازهای توی سطح خودآگاهش فرق داره با نیازهای توی سطح ناخودآگاهش. تو سطح خودآگاهش نیاز به آرامش داره و تمرکز داره. وقتی سر یه قرار اومده دیگه بشینه سر اون قراره، حالا چه میدونم سر قرار کاریه، میخواد استخدام بشه یا هرچی، نیاز به آرامش و تمرکز داره. اما تو سطح ناخودآگاهش نیاز به مصرف اون احساسایی که بهشون عادت داره و آشناس داره. حالا ببینید چرا من با وجود این که میدونم اگر به موقع سر قرار برسم در آرامش قرار میگیرم، اما هر بار دیر میرسم. چون مهم نیست الان من چی میخوام، مهم این است که بدن من الان به کدام نیازش احتیاج داره. حالا بهتر میفهمیم که چرا با وجود اینکه میدانم کدام کار درست است، اما کار غلط را انجام میدهم. کدام کار به نفع ماست، اما کاری که به ضرر ماست را انجام میدهیم. حالا بهتر میفهمیم کدام کار در اولویت است، اما ما برعکس آن را انجام میدهیم. حالا بهتر میفهمیم کدام آدم مناسب ماست، اما ما آدم نامناسب را انتخاب میکنیم. کدام حرف بهتر است گفته شود، اما حرف بدتر را انتخاب میکنیم. کدام مسیر ما را زودتر به مقصد میرساند، اما مسیر دورتر را انتخاب میکنیم. من خیلی جالبه برای خود من
اکثر مواقع تو زندگی من این شکلی بود، همیشه سر یه دوراهی که قرار می گرفتم دقیقا مثلا نمیدونستم الان اینو برم بهتر یا اونو برم. یعنی مثلا میخواستم از همت و شهید حکیم بیام سمت خونه، مثلا یه دفعه میگفتم آقا همت اون سری خیلی شلوغ بود بذار از حکیم برم، از حکیم میومدم حکیم ترافیک بود همت قلبم. یعنی شما باورتون نمیشه بدون استثنا هر بار من حکیم رو انتخاب میکردم خلوتی تو همت بود، هر بار همت رو انتخاب میکردم خلوتی تو حکیم بود، تو اتوبان حکیم. هر جا هم که بدون استثنا هر جا هم که سر دورایی قرار میگرفتم نه این وریه رو میشناختم نه اون وریه رو، هر کدوم میگفتم بذار راست برم، دقیقا رام 40 دقیقه دور میشه. آخه من فقط میموندم میگفتم آخه حتی اگر من شانسی اشتباه رفتم توی شانسی یه بار باید به نفعم بشه. وقتی شانسی هر بار اشتباه میرم این دیگه شانسی نیست. حالا بهتر میفهمیم کدام رفتار مناسب تر است، اما رفتار نامناسب را انتخاب میکنیم. چرا؟ چون تو ضمیر ناخودآگاهمون برنامه‌ای که هست بر این مبنا تنظیم شده که نیازهای ضروری که بدنم بهش احتیاج دارد رو من تأمین کنم، یعنی ذهنم تأمین کنم. حالا الان بهتر یه آدم معتاد رو میتونی درک بکنیم که با وجود این که میدونه اگر مصرف کنه آبروش، اعتبارش، شغلش، خانوادهش، احترامش، پولش، همه چیزش در خطر میفته، ولی این آدم باز هم مصرف را انتخاب میکنه. بعد جالب این که این آدم از هر وری که میره تهش به مصرف منتهی میشه، چون ذهن این آدم که بادیگاردشه در پی تأمین نیازهای ضروری این آدمه، نه آرزوها یا صلاح یا خواسته ها یا چیزایی که به نفعشه. آنجا که لازم است تمرکز کنیم برعکس عمل میکنیم. من دیگه میدونم الان تو این لحظه باید تمرکز کنم. مثل چی؟ شما میخواییم مدیتیشن کنیم، میدونی الان شما اگر میخوای مدیتیشن با کیفیت انجام بدی، مراقبه با کیفیت انجام بدی، الان باید تمرکز کنی رو تنفست، دقیقا اونجا نگاه کنی میبینی شما آگاهانه تصمیم داری تمرکز کنی، سکوت ذهن کنی که وصل بشی. اما آنچه که تو برنامه ناخودآگاهته شلوغی بیشتره، حالا دیگه میره از کالبوچه کافی میکنه، از 30 سال پیش سوژه در میاره، آره 30 سال پیش یاد اون یارو یه حرف رو بزد خیلی کارش اشتباه، راستی این فلانی چی شد، اون تصادف کرد، نمیدونم زنگ گرفت چی شد، از این چی الانی مثلا. آنجایی که لازم است اهمیت ندهیم اهمیت میدهیم به خیلی از موارد، حرف مردم، همون بوق زدنه. من جالبه که بهتون بگم دقیقا هر وقت جدیدن میام توی ماشین میشینم میگم خب الان بیام دوباره، چرا حالا من حتما شبا 1 ساعت قبل خواب این تمرین رو بکنم، الان تو ماشینم به جایی که مثلا بشم به چرت و پرت فکر کنم، موضوعات مسخره رو تحلیل کنم، چیزایی که چیپ و دوزاریه رو بخوام بهشون بپردازم، چرا نرم تو اون ساختن خود جدیدم؟ الان خودت رو ببین تو اون قالبی، بعد بذاری بدنت با اون عادت کنه، خوب بگیره، بشناستش. تا میام این کارو بکنم پشت سرم 2 نفر بوخ 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 بوخ. من باید چیکار کنم؟ تمرکزم بذارم رو تمرینی که دارم میکنم، بوخ میزنه بذار انقدر بوخ بزنه تا پاره بشه. من که خطایی که نکردم، ماشین جلویم داره میره، منم پشت سرش، چیکار کنم؟ بپرم روش؟ ولی چیز مهم چیه اون لحظه؟ توسط سطح خودآگاه هم تمرین آفرینش خود جدیده. چیز غیر مهم چیه؟ توجه کردن، اهمیت دادن به بوق اون یارو یا هر چیز دیگه. دو نفر مسخره میکنن، یه نفر پشت سرم داره بد میگه، اون یکی کج نگاه میکنه، اینا چیزای بی اهمیت. ولی ذهن من تا وقتی که من برنامه‌ای جدید مصمم و جدی رو بهش ندم، همچنان به وظایفش عمل میکنه. چیه وظایفش؟ برنامه‌ای که قبلا بهش دادم در کودکی. یعنی ذهن من دشمن من نیست، یه برنامه‌ای رو من بهش دادم تو 8 سال اول زندگیم، داره طبق اون عمل میکنه. برنامه جدید تو سطح خودآگاهم تو 1402 یه چیز دیگه است، ولی انقدر برنامه جدی نیست. نه نه جدیه. کجاش جدیه؟ به اندازه ای که تو با جدیت بهش میپردازی جدیه. چجوری؟ از یک سال پیش من یه تمرین رو دارم میکنم، هفت هشت ماهش اینجوری بود که 10 دقیقه 5 دقیقه قبل خواب یه دوتا جمله مینوشتم و یه تصویر بگیرم بخوابم. اما جدیت الانه، از خواب که بیدار میشم تو تختم، اولا که یه 5 دقیقه 10 دقیقه اول هجوم افکاری که از دیشب یک ساعت قبل خواب به اون افکار مزخرف فضا نداده بودم زر بزنم، انگار مثلا ازم یه ساعتی طلب دارن. شب قبل از این که خوابم ببره دیگه به اون موضوعات مزخرف نپرداخته بودم، انگار اون تیکر از من طلب دارن. صبح که هنوز سطح هوشیاریم خیلی زیاد نیست، تا 5 دقیقه 10 دقیقه اول هجوم میارن، چیزایی میگن، از یه جایی میگن. من یادم رفته بود 23 سال پیش یادت میآید آنجا فلان شد. خب که چی؟ اون یارو چی شد؟ با ولم که به من، چون یارو چی شد؟ حالا چه موضوعیه مثلا؟ بعد از 10 دقیقه به خودم که میام دوباره شروع میکنم تو همون کاراکتر رفت. باشگاه که میرم، یعنی 2 ساعت 3 ساعت بعدش باشگاه که میرم، تمام تایم باشگاه ما تا جایی که میتونم سعی میکنم حواسم رو روی اون خود جدیدم بیارم که بگم این خود جدیدم، اینه، من اینم، من اون قبلی نیستم، بودم و الان دیگه نمیخوام باشمش. بعد میرم پیاده روی، تو تمام تایم پیاده روی باز دوباره دارم همون حالت رو میرم. بعد میام ولی هنوزم این بین، یعنی بین باشگاه و پیاده روی و یه وقتایی تو ماشین، هنوز این لابلا بازم خالیه. جدیت یعنی این که واقعا من اون آدم جدیده که میگم هستم. و سوال من اینجاست، تو میخوای یه کسی رو زندگی کنی که خودت اکثر ساعتا تو اون نیست؟ وقتی اکثر مثلا تو یه آدم غمگینی، میخوای یه خود شاد بسازی، یه خود شاد بیافری، اکثر ساعتا غمگین هستی و یه لابلای ده دقیقه هم شاد هست. چرا اکثر ساعتا شاد بودن رو زیست نمی کنی؟ احساس با، یعنی یه آدمی بودم قبلا همش احساس خودکمبینی و بیچارگی و بیارزشی میکردم، الان میخوام احساس ارزشمندی رو بر خودم بسازم، بیافرینم. من یه خودی هستم که ارزشمندم. اگر تو تمام ساعتها و لحظه ها توی این کاراکتر نیستی، دلیلش فقط یک چیز است، هنو خودت هم قبول نداری تو اینی، بیشتر قبول داری تو اونی. مثل چی میمونه؟ مثل این که شما رو میبرن دعوتتون میکنن، خوب گوش کنی، شما رو میبرن دعوتتون میکنن مثلا تو خونه خودت، مثلا همچین رخت خواب لاکچری نداری، تخت لاکچری نداری، خونت هم منطقه لاکچری نیست، شب دعوتت کرده دوستت، خانوادت، هر کسی، گوش کنی، دعوتت کرده تو بهترین منطقه، تو لاکچری ترین خونه، من بهت میگه شب بمون. تو عادت داری به جای خواب خودت، برمیگردی سر جای خودت، چون تو خودت رو با اونجا بیشتر یکی میدونی، تو اونجا رو باهاش بیشتر هم هویتی، چون اونجا راحت تری. برای چی راحت تری؟ چون اونجا همه چیزش بیشتر به تو میخوره، راحت تری. چرا تو در یک جای خیلی لاکچری راحت نیستی؟ دقیقاً انگار دلمون تنگ میشه برای اون کسی که احساس بیارزشی میکنه یا غمگینه یا فقیره یا تنهاست. چرا تنهایی رو با خودت بیشتر یکی میدونی؟ بعد توی جمعی دعوت میشی میری از 10 دقیقه 20 دقیقه یه ساعت میگذره بیقرار میخوای برگردی بری تو خلوت یواشکی خودت، میخوای بری تو غار تنهایی خودت. اگر این جمله منو داشته باش، اگر در شخصیت امیر خلعتبری، اگر در شخصیت جدیدی که داری در خودت میآفرینی زیاد توی اون شخصیت جدیده خودت رو قرار نمیدی و اونو زندگی نمی کنی، توی خودت رو بیرون رو بلش کن. دلیلش اینه که خودت رو با اون شخصیت قبلی بیشتر یکی میدونی. دلیلش اینه که تو اون شخصیت قبلی احساس امنیت بیشتری میکنی. دلیلش اینه که با اون شخصیت قبلی اونجا آشناتری با همه چیش، خودتو بیشتر مال اونجا میدونی. بمیرد و یه خبری بهتون بدم. اون خبرم اینه که الانشم به دوستمون میگفتم، میدونی کی میدونی؟ میدونی کی به آرزوهایی که الان داری میرسی؟ زمانی که آرزوهات برات آرزو نیستند، بدیهی های زندگیت هستند. میدونی کی به آرزوهات میرسی؟ زمانی که آرزوهای تو جزء اتفاقات و شرایط طبیعی ذهنت هستند، زمانی که تو آرزوهات جزء منطقهای ذهنت هست، دیگه آرزوت نیست. این جمله رو از من داشته باش، تا وقتی یه چیزی برای تو آرزوه تو تجربهش نمی کن. خلاص. تا وقتی امیر خلعتبری همون چیزی که داری روش تمرین می کنی برات آرزوه، تجربهش نمی کنی امیر خلعتبری، چون هرگز نمیتونی یه آدمی رو ببینی که مثلا شما نگاه کنید الان از نظر من، من خیلی براد پیت رو دوست دارم، یه جایگاهی داره دیگه تو هالیوود و معروف و جایزه‌های بزرگ گرفته و یه اون هرچی کار درست و تو همه نقشا من دوستش دارم و خوشتیپ خوشگل جذاب، من خیلی دوستش دارم. همین الان بیاد بریم با هم دیگه، الان نه یه سال پیش نه پنج سال پیش هستن، بیاد بریم یه روز رو با براد پیت بگذرونیم. اگر یه گوشه ای از زندگیش رو که جای مختلف، مثلا تو ماشینشه، حالا تو ویلاشه، حالا میره برای تفریح، حالا میره توی سر صحنه فیلم بازی کنه، حالا تو هر جا که قرارش میدی، تو یکی از این صحنه ها نمیبینی که بگه یس، تو همه یه صحنه ها احساس راحتی میکنه. شما هرگز نمیبینی یه نفر توی رویاش ذوق زده بشه، مثلا ما مستر اولمپیا داشتیم دیگه، این بنده خدا مثلا قهرمان شد، قهرمان جهان شد، گفت که من از قبلش هم ویدیوش که نشون داده بودن، گفت من به فلان جا میرسم و بعد اونم برگشت گفت من اینجا رو قبلا تجربه کردم، من اینجا رو مدت هاست زندگی کردم. وقتی بهش میرسه که دیگه رویا نیست، دیگه منطق ذهنش قبول کرده، یعنی ذهنش منطقی قبول کرده که چرا که نه، اینجا طبیعیه، اینجا بخشی از همه. الان اونایی که دارید منو گوش میکنید، میدونستید بعضیاتون تو بعضی زمینا، یعنی همه تون هر کدوم توی زمینه ای آرزوی یه نفرید،
مثلا یک آدمی آرزوش اینه که چشم داشته باشه ببینه. تو آخرین باری که به چشمایی که داری به چشم یک آرزو نگاه کردی کی بوده؟ تو چشماتو وقتی داری، دست و پاتو داری، سلامتیت رو داری، همیشه با این داشته‌هات این شکلی بودی که اینا بدیهیه. مثلا به یه نفر میگی، میگی آقا انقدر غر نزن، برو ببین سلامتی داری. میگی خب سلامتی باید داشته باشم دیگه، چون جزء بدیهیات زندگیشه. یا مثلا اونی که الان منو داری گوش میکنی، یه خونه داری، خونه مال خودته، میدونستی 60% احتمالاً 50-60% آدمای ایران مستجرند، شاید هم 60-50% از آدمای کل کره زمین مستجرند، و تو وقتی یه خونه داری یعنی تو الان تو آرزوی اونایی. چرا تو داری اونا ندارن؟ چون تو روزی خونه رو گرفتی که دیگه جزء آرزوات نبود، جزء بدیهیاتت بود، اول تو ذهنت بعد تو زندگیت، هر چیزی رو که الان داری. بچه ها، من داشتن یک دختر، دختر خودم، میدونی چرا ندارمش الان؟ چون جزء آرزوهامه، جزء بدیهیاتم نیست، منطقی نیست برام وا یه دختر بیارم. من آخه این دختر بیارم تو این دنیا، انقدر در دوستش دارم میترسم، از این حجم از دوستش دارم میترسم که یک خم به ابروش بیاد، کوچکترین اتفاقی بیفته، من منهدم میشم. خب منطقی نیست پس، هنوز فعلا جز آرزوام. بعد من قش و ضعف میکنم اون دختر کوچولوهایی که توی اینستا نشون میده با باباش داره صحبت میکنه. یکشونو دیدم، دختره داشت میگفت مامان تو نیا، با بابا میریم، نمیدونم تو غذا نخور حالا، با من و بابا. باباشم خیلی دوست داشت. من اصلا اینو میبینم میگم واو. آرزومه، آرزومه، آرزومه. پس لطفاً به این جمله‌ام گوش کنید. حالا چطور میشود که آرزوهای تو، آقا کل دوره عزت نفس پیشرفته رو گوش کردی تا اینجا رسیدی؟ یه جمله بهت بگم که 100 سال بندازتت جلو، که اصلا تلافی تمام این زمانی که گذاشتی برات در بیاد. و اون جمله‌ای که میخوام بهت بگم، اگر چیزی در زندگی تو، یعنی تا وقتی چیزی تو زندگی تو به شکل آرزو هست در ذهن تو، تو هرگز به آرزوهات نمیرسی. تا وقتی یک چیزی برای تو آرزوه، تو هرگز بهش نمیرسی، تا زمانی که در ذهنت اون چیز به شکل بدیهیات، طبیعی و منطقی در ذهنت جزو چیزهای عادی زندگیت بشه، ذهنت بشه. اوکی؟ و حالا جالب اینجاست، پس تا اون چیز به شکل آرزوست تو تجربهش نمی کنی، تا وقتی که عادی و منطقی بشه. حالا اون جمله کلیدی که میخوام بهت بگم، تو چجوری میتونی یک چیزی رو که برات، برای ذهن تو آرزوه، تبدیلش کنی به بدیهیات ذهنت، که بعد تو زندگیت بشه طبیعیات زندگیت، بدیهیات زندگیت. که این اتفاق میفته زمانی که تو خودت رو، مثلا تو این پایینی، آرزو همیشه بالاست دیگه، آرزو دوره دیگه، اوکی، تو این پایینی، وقتی که به اون چیز نگاه میکنی دور باشه از تو، میشه آرزو. حالا من این شکلی بگم که قشنگ مرد جا بیفتی. تو این پایینی داری مای 5 میلیون در میاری، آرزوت مای 500 میلیونه. اگر بخوای آرزو دیگه نباشه، بشه جزء بدیهیات، تو باید بیای بالا، از اینجا به اون چیزی که قبلا بهش میگفتی آرزو نگاه کنی. از اینجا که نگاه میکنی، این میشه گوگولی های زندگیت، این میشه بدیهی های زندگیت، این میشه اول تو ذهنت، اول تو ذهنت. دیگه هیجان زده نمیشی، دیگه ذوق مرگ نمیشی، دیگه استرس نمیگیری، دیگه بهش اینجوری نگاه، اصلا تو نمیتونی به چیزی که پایین تر از دید توه اینجوری نگاه کنه. تو به اینا راحته چون تو به این چیزهایی که میخوای اصلا 100 میلیارد در ماهه، تو داری از بالا بهش نگاه میکنی. بچه یه چیزی رو بهتون بگم، هر چیزی رو که از پایین بهش نگاه کنی تو هرگز نمیتونی بهش مسلط بشی. تو فقط چیزهایی رو که از بالا بهشون نگاه میکنی میتونی بهشون مسلط بشی. خب چیکار باید بکنم؟ اگر 5 میلیونی هستی میخوای 50 میلیون در بیاری، باید شخصیت 50 میلیونی رو تو خودت زیست کنی. سلولات تو رو با این کاراکتر بشناسن. اگر آدم احساس کنی آدم بیارزشی هستی و فهم کنی آدم با ارزش یه همچین کاراکتری رو داره و این آرزوته، باید بیای بالا. یعنی باید به خودت اون آدم گنده با ارزش رو ببینی، اون جسو به خودت بگیری، اون کاراکتر رو زندگی کنی، با اون هویت هم هویت بشی تا بتونی این چیزها رو تجربه کنی. در ذهنت اول طبیعی و منطقی میشه، بعد در زندگیت میشه جزء بدیهیات زندگیت. حالا که اینو فهمیدیم، آیا کار عاقلانه این نیست که به جای این که هر روز از دور به آرزوهامون، از پایین به آرزوهامون نگاه کنیم، هر روز آدم رسیده رو هی زیست کنیم، تکرار کنیم، تمرین کنیم، زندگیش کنیم تا باهاش خوب بگیریم. حالا تو میای از اون پایین این بالا رو، جستش رو زندگی میکنی در درونت، بعد این وسط باگ هایی که وجود داره، مقاومت هایی که وجود داره رو تا پیدا میکنی بنویس. تو میای از این حالت به این حالت بشی، ذهنت میگه نه ما اینجا هستیم الان در امنیتیم، بریم تو اینجا امنیتمون به خطر میفته، مینویسیم. می‌نویسی یکی از دلایلی که ذهن من مقاومت میکنه، از اینجا نمیخواد به اینجا برسه، اینه که فکر میکنه به اینجا رسیدن اینجا جاییه که توش پر ناامنیه. خب می‌نویسم نه اتفاقا توی همچین جایی مثلا درآمد 5 میلیونی داری، میخوای درآمد 50 میلیونی بشه، 500 میلیونی بشه، احساس بی ارزشی میکنی، احساس تنهایی میکنی، احساس بی کسی میکنی، دوست نداشتنی بودن میکنی، حالا میخوای احساس ارزش کنی، احساس اقتدار و قدرت و توانایی و بعد مهم بودن و اینا رو کنی و فکر کنی ذات نفس داری، اعتماد به نفس داری، صدا تو کلف کنی، سینات رو سپر کنی، محکم راه بری. بعد ذهنت مینویسی میگه نه توی همچین فضای خدا از مغرور رو بدش میاد، نباید اینجوری راه بری، آدم ها هم خوششون نمیاد، آدم ها هم فروتنه و متوازه ها خوششون میاد. تو دوست داری بری تو اون حالت عزت نفس، اعتماد به نفس داشته باشی ولی تنها بشی، هیچکی دوستت نشه باشه، همین بابای خودت، همین مامان خودت، خواهر برادر خودت هم دیگه با تو حال نمیکنن. اصلا دیدی دور و برمون اگه یکی بیاد از خودش تعریف کنه حال همه رو به هم میزنه. ما اون کسی رو دوست داریم که فروتنه، هیچی از خودش نمیگه، حتی اون داشته هایی که داره رو اصلا برو نمیاره، نشون نمیده، بعد خیلی هم خمیده و آرام در با تو منینه حرف میزنه و راه میره. ما اونا رو دوست داریم، ما اینو دوست نداریم. اینا رو مینویسیم. آقا الان فهمیدم چرا من هرچی تمرین عزت نفس میکنم نمیام بالا. حالا فهمیدم چرا هرچقدر میاد استاد به من میگه آقا شکرگزاری کن معجزه میکنه، نمیکنم. چرا نمیکنم؟ من میترسم اگه یه ذره شکرگزاری کنم خدا بگه خب این پررو شده، یا اینکه زیادی داره بهش خوش میگذره، یه ذره خوشی این میگیرم. خدا کارش چیه؟ کار خدا چیه؟ بالانس. یه ذره خوشی همین خلط بری میگیرم میدم به ناخوشی مثلا فلانی، این بالانس بشه چون من عادلم. اینا رو بنویس، بنویس. آها الان میفهمم، آها الان فهمیدم، پس لازم نیست برم سراغ خدا بگم خدا اینم تمرین عزت نفس، تمرین مالی میکنم، تمرین روابط میکنم، بچه هیچی نمیرسه. بعد میفهمم اصلا به خدا نباید بگم، خدا راضیه چون ایدش تو من هست، یعنی خدا راضیه. هر چی که تو میخوای تجربه کنی ایده ایه که خدا بهت داده، پس خدا راضیه. مگه میشه یه مثلا شما الان ما هممون پیک موتوریم، اومدیم زنگ زده طرف میگه آقا این وسیله رو از اینجا برده ببر بده فلانجی تحویل بده. ما هممونم از دم پیک موتوریم، از دم تو اسنپ کار میکنیم. خوبه؟ حالا اون کسی که اومده این وسیله میگه آقا این کلیدو بگیر از این آدرس شرق تهران ببر بده غرب تهران به آقای قلی. اون آدمه که اینو به من داده، به من زنگ زده، من رفتم در خونشون سفارشو بگیرم، راضی نیست من این کلیدی که بهم داده پولم داره بهم میدره ببرم بدم به آقا قلی؟ راضی نیست؟ خودش به من زنگ زده گفته بیا این سفارشو بگی ببر بده اونجا. خود خدا منو آورده رو زمین گفته اینم ایده، اینم رویا، برو بزحمت اونجا. بعد خودش راضی نیست؟ پس انرژی تو در تلاش برای متقاعد کردن خدا یا کمک گرفتن ازش نذار، چون اون خودش این ایده رو داره. چی مقاومت میکنه؟ الان داریم پیدا میکنیم. پس کاری نداره شاد بودن، کاری نداره احساس ارزش کردن. استاد چجوری خودم رو دوست داشته باشم؟ او حالا تازه میفهمم چرا نمیتونم خودم رو دوست داشته باشم، هیم ادای خنگار در میارم. الان فهمیدم آدم خود دوست، خود پسنده، خود شیفته جایی ندارد در بهشت. آدمی که خیلی خودش رو دوست داره خودشیفته است و اینجور آدم ها خیلی نچسب و تلخ و دوست نداشتنی هست. اینو کیا گفتن؟ ما یه مش جمعیتی بودیم که هممون خودکمبین بودیم، عقده‌ای بودیم و خودمون دور و متنفر بودیم، هیچی هم برای ارائه نداشتیم. یه نفر میومد لای ما باد میآوردش، لای ما یه دفعه دو تا دونه از خودش تعریف میکرد، هم جلوش تو چشش گن میزدیم بهش، هم اگه این امکان رو نداشتیم مثلا عمو بزرگه بود با بچه هاش و زنش میومدن این تعریف ها رو میکردن، میرفت جلوش جرأت نمیکرد چیزی بهشون بگیم، میرفت تا یه هفته خونه ما عمو بزرگه و زنش و بچه هاش، یعنی میگفتیم و میخندیدیم و مسخرش میکرد. شما باید ببینید بیشتر در جمعیت هایی که ماها بودیم بیشتر انصافا خدا وکیلی کیا مسخره می شدن؟ اصلا ما تو جمعیتمون آدم فروتن و متواضع و میخزه رو زمین و گیر و گرفتار و فلا از اینو مورد مسخره قرار می گرفتن. خدا وکیلی سوژه مسخره کردن ماها، زیر سوال بردن ماها، اونی رو که پسش می زدیم دوستش نمی داشتیم و همیشه می گفتیم این چی ای فلان، اینا آیا آدمایی نبودن که علائم عزت نفس داره؟ همون چیزایی که ما میخوام تمرین، من نمیخوام برم اونجا. ما کلا خانوادگی یه عمر داشتیم یه همچین فردی رو مسخره میکردیم، آدمی که خودشیفته بود، خیلی به خودش از خوش متشکر بود، بعد یه سری چیزا رو داشت همش هم از خوش تعریف میکرد حال به همزن. الان اومدم تو مجمع استاد خلدبری که آموزش ببینم که اون برم تو اون جایگاه دیوونم، مغزمو خرگاز گرفته برای چی این کارو بکنم؟ بعد اینا رو میشینی مینویسی. پس زمانی که میخوای بری تو کاراکتر جدید خودت رو قرار بدی توی این موقعیت، تو اینجایی، میای اینجا رو هی تمرین کنی، بهترین فرصته. هر وقت تا میای اینجا سریع مقاومت‌های ذهنت به شکل باورها، به شکل تعریف‌ها، به شکل منطق‌ها میاد، شروع کن نوشتن. آهان، اینجا که میای قرار میگیری ببین معذبی، خوشحال نیستی، اذیتی، بنویس چرا، بهت میگه. اینا رو که نوشتی شروع میکنی این حرفای مزخرفی که داره میگه رو به این دلایل دوست ندارم برم تو این جاگاه بالا و خودم رو دیگه با اون خواسته هام برابر ببینم، نه اینکه من این پایین باشم رویامون بالا باشه. حالا هر رویایی که داری، من شنیدم، در جایی شنیدم از استادی که گفت وقتی با خدا میخواهی صحبت کنی اینجوری نه کارتون خوابی، نه گیر و گرفتار و بدبخت بیچاره و نمیدونم ذلیل و اینه، نه
شنگ روبرو خدا که قرار میگیری متشخص خودتو بالا ببین و خیلی با حس قدرت ازش
التماس که قرار نیست بکنه. اگر قرار بود، منو گوش کن، اگه قرار بود بری از خدا چیزی رو التماس کنی باشه بخز برو، ولی اگر فکر میکنی که حق طبیعی توست مکالمه با خدا، دوستی با خدا، همنشینی با خدا و صمیمیت با خدا، اون کسی که با خدا دوست صمیمی هم نشینه از خدا التماس نمی کنه. پس اگر عزت نفس داشته باشی وقتی میخوای با خدا صحبت کنی خیلی متشخص میشینی صحبت میکنی، چون تو برای التماس نرفتی، برای انتخاب رفتی. خدای سلام یه دقیقه بیام میخوام انتخاب کنم این فضا رو تجربه کنم، اینو تجربه کنم، اینو تجربه کنم. والله قسم خدا عاشق همچین بنده. اما اگر بدون عزت نفس با حقارت بخوای بری نزد خدا، قطعا بدون داری میری برای التماس و خدا قسم میخورم تره خورد نمی کنه برای کسی که التماسش میکنه. وقتی نزد خداوند میروی به چیزی که میگویی اهمیت کمتری میدهد. خدا میدانید به چه چیزی بیشتر اهمیت میدهد؟ به چه کسی آمده است نزد من، نه به چه چیزی داره میگه. این در مورد خدا. روبروی رویاهات هم میروی، رویای تو به چه کسی آمده است دقت دارد، یک فرد بی عزت نفس یا یک فردی با عزت نفس، یک ذلیل یا یک مقتدر، یک التماس کننده یا یک انتخاب کننده. این دوتا با هم خیلی فرق داره. سن حالا خدا رو که نمیتونی ببینی، رویات هم که نمیتونی ببینی، آدم ها رو میتونی ببینی؟ نظر و اخلاق آدم ها رو که میتونی ببینی؟ مثلا ببینی وقتی با قدرت و با سر بالا با اقتدار میری یه درخواستی چیزی رو داشته باشی خیلی بهتر جواب میگیری. اینجوری دیدی کسی ترم خورده میکنه؟ اصلا ول کن آدم ها رو هم نمیتونی باز تشخیص بده. خوبه؟ یکی که میاد نزد تو، الان دختر خانم‌ها رو در نظر بگیر، مثلا دختر خانم‌ها رو، یا آقا پسری از این دختر خانم خوشش اومده، خوب گوش، من همه جور باید مثال بزنم تا برات جا بیفته. یه دختر خانم هم من، یا آقا پسر، حتی آقا پسر میان نزد من 99 تا چون جور کن، سلام خوبی، من میتونم از شما خوش آمده میدونم رو خدا من باعتیز بشم. اینا چقدر احتمال داره که یه دختر یه همچین کاراکتری رو خوشش بیاد؟ میگن اعتماد به نفس یک مرد، چون دخترها همیشه نقطه مقابل نداشتهشون رو در پسرها دنبال میکنن. چی؟ حس قدرت، اقتدار، جدیت. حالا پسره میاد سمت من، دخترم میگه، میگه سلام چطوری، این شماره تو بده، من ازت خوشم اومد. حالا با البته باید بیشتر با هم صحبت کنم. اصلا دختره خوشش میاد، میگه بابا این چی تو خودش دیده، چه قدرتی داره. پس خود منم، حالا دوست پسرم، من پسرم، دوست پسرم میخواد از من پول قرض بگیره، الهی میام اگه به بدن ندارم، الان اینجوری بهم بگه بهش پول قرض میدم. یا یه دوستم اومده میگه ببین من قصدشم اینه که 10 میلیون کلن از من بگیره، میگه ببین من یه ملکی گرفتم 100 میلیون 90 میلیون شو اوکی کردم، 10 تاشم رو تو حساب کردم، 10 تا رو بزن، این هفته دیگرم ندارم، و زنگ منگ نزنی رو مخم بری یه ماه دیگه. خدا وکیلی من وسوسه میشم بهش قرض بدم. چرا؟ هم این قرض خواسته هم اون، تازه اینی که میگه حالا من یه دو هفته دیگه بهت برمیگردونم، گفته دو هفته دیگه، اون یکی گفته تا یه ماه دیگه، حقم نداری بهم زنگ بزنی تا یه ماه دیگه، خودم برات میزنم، من گرایش دارم با اون بدم پولو. از حسش اقتدارش اینجوری صحبت کردن واقعی یا انرژیشو میگیرم، میدونم اون خود برگردونم. پس به نزد خداوند بیروی، خداوند بیشتر از این که چه چیزی رو داری میگی و طلب میکنی، بیشتر به گوینده کار داره، کی آمده است، نه اینکه چی میخواد. برو به دعاتم نگاه کن، اون دعایی که اجابت شده، همه اون دعاهایی که بدون استثنا اجابت شده، همه اون دعاهایی بوده که التماس توش نبود. درخواست بوده حداقل، التماس نبود. خب بچه ها وقتمون تموم شد، جلسه خیلی عالی بود، امیدوارم که ازش استفاده کنید، بارها بارها گوش کنید، مخصوصا این آخرهای کلاس، از این که اگر تو شخصیت جدید زیاد قرار نمیگیری خودت جوابو بگیر، بیشتر گرایش داری اون سطح قبلی رو تجربه کنی، تو این سطح جدید خیلی باش حال نمی کنی، یا ناامنی توش، یا معذبی. اینا رو گفتم بشین چراشو بگو، بنویس، بازدارنده‌هاشو در بیار، وقت از که در آوردی شروع کن حمله کن با اون جمله ها، با اون بازدارنده ها، و ببرشون زیر سوال. اگه گفت اون بالا میخوای بری اونجا ناامنه، براش توضیح بده نه اتفاقا اونجا امن‌تر از اینجاست. اگه گفت خدا اونجا تو رو دوست نداره، بگو اتفاقا خدا اونجا منو بیشتر دوست داره. اگه چون من برامون مهم، برای کودکمون مهمه خدا ما رو دوست داشته باشه، مردم ما رو دوست داشته باشن، کسی ما رو تنها نذاره، بپذیرنمون، اینا برامون مهمه، برای کودک مهمه. الان جس نگیر بگی نه، ما اینو برام مهمه، برای کودک مهمه. به کودک کمک کن، متقاعدش کن، بفهمه که اون بالا بهتر از این پایین حال میکنه، باد میاد، مقاومت ها برداشته میشه. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.